ساعت 8 بامداد. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
شیب شیوع رو به بالای کرونا با سفرهای کرونایی و برخی بازگشایی ها. سخنگوی وزارت بهداشت با توقف روند کاهشی در موارد بستری و مرگ و میرها مواجه شد. شماره مبتلایان به کرونا در جهان از مرز 100 میلیون نفر گذشت. ویروس کرونا و واکسن فایزر آمریکایی قاتلان امروز مردم در اروپا و آمریکا. و سبقت دوباره چین از آمریکا در جنگ اقتصادی. آنکتاد، چین بزرگترین دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مردم عزیز ایران سلام، صبح شما بخیر. من فرشاد جلیلی هستم، خبرهای امروز را از رادیو ایران تقدیم حضور شما میکنم. هشدار نسبت به فراگیر شدن موج چهارم کرونا در صورت بی‌توجهی به رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی. سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه با توقف روند کاهشی در موارد بستری و مرگ و میرها مواجه شده‌ایم گفت باید با پرهیز از هر گونه عادی انگاری تلاش کنیم تا مناطق زرد و آبی به مناطق قرمز تبدیل نشوند. فرمانده ستاد مدیریت مقابله با کرونا در تهران هم از افزایش تعداد مراجعان سرپایی به بیمارستان‌ها خبر داده. زالی با اشاره به کاهش رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی به کمتر از 74% گفت
ما در هفته چهارم دی ما در مقایسه با هفته سوم با یک خیز نسبتا ملایم افزایش شاخص‌ها به خصوص شاخص بستری در بخش‌های عادی و بخش مراقبت ویژه رو شاهد بودیم. میزان مراجعین سرپایی ما به نظر میرسه با شیوه ملایم‌تر رو به افزایش است. در کنار بحث کاهش رعایت شیوه‌نامه بهداشتی که به عدد حدود 74% رسیده و علی‌رغم اینکه این عدد نسبت به هفته قبل رو به کاهش است و نظر ما شاخص مطلوبی تلقی نمیشه، بحث مخدوش شدن بیشتر رعایت فاصله گذاری مایی در تجمعات در اون شهری به خصوص پس حمل و نقل عمومی ما که کماکان پاشنه آشل تهران تلقی میشه، ما پیروز باز برای اولین بار جمعیت استفاده کن از مترو بالای 1 میلیون نفر بودن. خب اینها میتونه پرخطر باشه و ریسک تجمعات رو افزایش بده.
تا دقایقی دیگر درباره شیب سعودی شیوع کرونا گفتگو میکنیم. شماره مبتلایان به کرونا در جهان از مرز 100 میلیون نفر گذشت. تاکنون از 100 میلیون و 280 هزار مورد ثبت شده ابتلا به کرونا 2 میلیون و 150 هزار نفر جان باختند. آمریکا و اروپا با وجود انجام واکسیناسیون همچنان بزرگترین قربانیان کرونا هستند. همزمان با تشدید شیوع کرونا انگلیسی، مرگ و میرهای ناشی از واکسن آمریکایی فایزر هم در کشورهای مختلف ادامه دارد. در سوئیس اعلام شده دست کم 5 شهروند این کشور پس از تزریق جان خود را از دست دادند. وضع 16 دریافت کننده دیگر فایزر هم وخیم است. در فلسطین اشغالی هم لیبرمن وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی فاش کرده صدها نفر از کسانی که واکسن کرونا را دریافت کردند کرونا گرفتند. اما وزارت بهداشت این وزارت بهداشت این آمار را مخفی کرده. آلبرت بورلا مدیر عامل یهودی شرکت داروسازی فایزر آمریکا هم اذعان کرده از واکسن کرونا تولید شده ی شرکت خود استفاده نکرده است. ۲۳ طرح صنعت آب و برق و ارزش 686 میلیارد تومان تا ساعتی دیگر در 4 استان به بهره برداری می‌رسد. این طرح‌ها در استان‌های قم، اصفهان، زنجان و سمنان به صورت ارتباط تصویری افتتاح می‌شود. سخنگوی وزارت نیرو گفته ارزش ریالی این پروژه‌ها بیش از 680 میلیارد تومان است. اما با وجود وعده مسئولان قیمت مرغ همچنان در بازار بالاست. در حالی که به گفته مسئولان سازمان حمایت قرار بود از دیروز قیمت هر کیلوگرم مرغ به 20400 تومان مصوب برگردد، اما پیگیری خبرنگاران ما نشان می‌دهد هنوز در خرده فروشی‌ها قیمت‌ها چند هزار تومانی بالاتر است. همکارانم دیشب در گفتگو با تعدادی از خرده فروشان مرغ پیگیر این موضوع شدند.
قیمت مرغ
روزانه؟
بله بله. امروز چند بوده؟
24 و 7.
چند روز افزایش قیمت داشتیم؟
3 روز میشه.
گرمه یا یخ زده؟
نه، مرغ روزه دیگه، کشتار روز تهران.
کدوم منطقه ای شما؟
ما شمرونیم.
کم بوده مرغ هم هست یا نه؟
نه مرغ کم بود نیست.
اصلا نباشی مرغ خوشیه دیگه، درسته؟
بفرمایید.
سمت افسری هستی؟
بله.
الان قیمت مرغ چنده کیلویی؟
مرغ امروز بوده 22800 تومان. از اول هفته که گرون شده قیمت تو همین پایه بوده، پایینم نیومده.
مرغ هم داره شما؟
چند تا می‌خواستی؟
کیلو چند؟
23. ببین میدون 21.5 بوده امروز.
کدوم منطقه هستی؟
ما منطقه 16
جوادیه.
منطقه 16 جوادیه. بله.
3 روز پیش بوده تقریباً 21 تومان. امروز هم که 24 تومانه.
22.9.
دیروز چند بوده؟
همین بوده، فرق نکرد.
قرار بوده 24 تومان
باشه. گرون شده.
کدوم محله این؟
ما سمت خراسان.
اما در مورد افزایش قیمت گوشت هم مدیر کل تأمین دام شرکت پشتیبانی امور دام گفته کمبودی در تولید نداریم و مشکل افزایش هیجانی تقاضا به خاطر فعالیت دوباره برخی مراکز عمده مصرف گوشت از جمله تالارها و رستوران هاست. آقای جعفری گفته در صورت ضرورت از ذخایر این شرکت برای تعادل قیمت بازار استفاده می شود. علی اصغر عنابستانی نماینده مجلس که خبر درگیری فیزیکیش با مأمور راهنمایی و رانندگی بازتاب زیادی در جامعه داشت، از مردم ایران عذرخواهی کرد. آقای عنابستانی با انتشار ویدیویی گفت کاملا بدیهی است که در اجرای قانون نباید بین هیچ کس تفاوتی وجود داشته باشد.
این ویدیو رو ما قرار بود همون اولین ساعات بعد از این حادثه پر بکنیم، اما خب در طول چند روز گذشته از طرف دلسوزان و بزرگان مرتب دعوت به صبر و سکوت شدم تا فضا آرام بشه، ابهامات برطرف بشه، اما متاسفانه هر لحظه بر ابهامات اضافه شد و من مجبور شدم ماوقع رو در سایت و رسانه‌های خودم به صورت کامل منتشر کنم. اما الان محضرتون رسیدم واقعا برای اینکه عذرخواهی کنم از تک تک مردم عزیز کشورم که به هر دلیلی این روزها احساساتشون جریه داشت. خب کاملا بدیهیه که برای اجرای قانون بین افراد جامعه هیچ تفاوتی نیست. ما هم چنی به جز خدمتگزاری مردم و مطیع قانون بودن برای خودمون قائل نیستیم. به همین دلیل هم از سربازی که قانون رو اجرا کرد تشکر میکنم و برای شما هم خب حتما ممکنه اتفاق افتاده باشه که توهین بشنوید، عصبانی بشید. ما همه انسانیم و ممکن است که در مقابل توهین دچار خطا بشیم. با این وجود من باید بیشتر به خودم مسلط می بودم و در همین حد عصبانیت هم کار اشتباهی بود برای من و به همین دلیل هم باز و مجدداً عذرخواهی می کنم.
هشت و هفت دقیقه و 50 ثانیه ادامه خبرها. چین در یک حوزه اقتصادی دیگر هم از آمریکا پیشی گرفت. نهاد کنفرانس و توسعه تجارت سازمان ملل متحد آنکتاد اعلام کرده چین در سال 2020 با سبقت از آمریکا به بزرگترین دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان تبدیل شد. این شاخص در چین با افزایش 4% به 163 میلیارد دلار رسیده. بیشترین سرمایه گذاری هم مربوط به صنایع فناوری برتر و اطلاعات و ارتباطات بوده. آنکتاد همچنین اعلام کرده در سال 2020 سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آمریکا 49% کاهش داشته و به حدود 134 میلیارد دلار رسیده. رضا فیروزی گزارش می‌دهد.
اگر به خبرهای اقتصادی جهان نگاه کنین، روزی نیست که از برتری‌های اقتصادی غول شرق آسیا خبری نشنویم. یک روز از حکمرانی 500 شرکت پردرآمد چینی در جهان یا خبر روز گذشته گلوبال تایمز مبنی بر رشد 100 میلیارد دلاری ذخایر ارزی چین و یا همین خبری که آنکتاد اعلام کرده. پیشی گرفتن سرمایه گذاری مستقیم خارجی چین از آمریکا.
The 2020 investment numbers underline China's move toward the center of a global economy.
این خبرها از اون رو مهم شده که به اعتقاد بسیار از کارشناسان حوزه اقتصاد اینها خبر از گذر از یک دوره به دوره دیگر حکایت داره، دوره‌ای که آمریکا برتری خود را در حوزه اقتصاد جهانی از دست می‌دهد. جرالد سلنت کارشناس اقتصادی و ناشر ژورنال ترندز میگوید یوان چین در مسیر سبقت از دلار قرار گرفته و قرن 20 قرن آمریکا بود، اما قرن 21 متعلق به چینی هاست. این موضوع نگرانی های آمریکا را افزایش داده. ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا از همان ابتدای دولتش جنگ با چین را کلید زد، البته از نوع تجاری، و در نهایت به تنش‌های کنسولی هم کشیده شد. جنگ تعرفه‌ای که ترامپ آغازگرش بود حالا به جو بایدن هم رسیده. البته بایدن می‌خواهد برخلاف تکروی‌های ترامپ متحدانش را هم درگیر این موضوع کند. کاخ سفید دیشب اعلام کرده آمریکا درگیر رقابت جدی با چینه و بایدن معتقد واشنگتن باید دفاع بهتری در برابر پکن داشته باشه. اما رئیس جمهور چین به آمریکا درباره جنگ سرد جدید هشدار داده و گفته این جنگی که آمریکا به راه انداخته قطعا به بنبست می‌خوره.
突如其来的新冠肺炎疫情肆虐全球，全球公共卫生面临。
شی جین پینگ در نشست مجازی دیشب مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس خواستار تقویت چند جانبه گرایی شد و درباره تلاش بایدن برای تشکیل ائتلاف با اروپا علیه پکن هم هشدار داد.
سنای آمریکا صلاحیت جانت یلن را به عنوان وزیر خزانه داری این کشور تایید کرد. یلن کیست؟ چه سوابقی دارد و دیدگاهش درباره ایران و تحریم ها چیست؟ گزارشی در این باره از محمود بلنداختر.
جانت یلن 74 ساله، 78مین وزیر خزانه‌داری آمریکا، اقتصاددانی یهودی که با تأییدش در سنا به نخستین خانم در آمریکا تبدیل شد که سکانداری وزارت خزانه‌داری را بر عهده گرفته. او در دولت اوباما رئیس فدرال رزرو یا همان بانک مرکزی و در دولت بیل کلینتون رئیس مشاوران اقتصادی کاخ سفید بود. یلن که تحصیل کرده دانشگاه ییل و استاد بازنشسته دانشگاه برکلیس زمانی در رأس یکی از وزارتخانه‌های مهم قرار گرفته که این کشور با یکی از سخت‌ترین بحران‌های تاریخ خود مواجه است. همین دیروز دانشگاه شیکاگو اعلام کرد آمریکا در 6 ماه آخر سال 2020 سریع‌ترین افزایش فقر در 50 سال گذشته را تجربه کرده. وزیر خزانه‌داری جدید آمریکا بیش از هر چیز به دیدگاه‌های اقتصادیش شناخته شده است. او مدافع نرخ بهره پایین، مخالف افزایش بدهکاری دولت و حامی اشتغال حتی به قیمت افزایش نرخ تورم. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، سپردن وزارت خزانه‌داری به یلن 74 ساله به این معناست که بایدن در این شرایط دشوار فرصتی برای اشتباه در سیاست‌گذاری ندارد. وزارت خزانه‌داری در کنار وزارتخانه‌های دفاع و امور خارجه، مثلث وزارتخانه‌های کلیدی در پیشبرد سیاست‌های آمریکا در جهان محسوب می‌شود، چرا که اتاق عملیات تحریم و جنگ‌های اقتصادی به عنوان ابزارهای این کشور در پیشبرد سیاست‌هایش در وزارت خزانه داری است. اما نگاه یلن درباره تحریم‌های ایران چیست؟ یلن در نشست تایید صلاحیتش در سنا گفته ایران بزرگترین حامی مالی تروریسم و از حوزه‌های نگران‌کننده پولشویی است. او مدعی شده که حمایت مالی ایران از آنچه او تروریسم خوانده یک نگرانی جدی است و وزارتخانه‌اش روی این موضوع و نقض حقوق بشر متمرکز می‌شود. حالا سوال اینجاست، یلن با این دیدگاه‌ها با دولتی که وعده داده به برجام باز می‌گردد چگونه هماهنگ می‌شود؟
با بخش خبری 8 بامداد همراه هستید. همونطور که در ابتدای این بخش خبری گفته شد، مسئولان وزارت بهداشت درباره کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی و برخی گشایش‌ها و احتمال آغاز موج چهارم کرونا در کشور هشدار دادند. روز گذشته متاسفانه هم شمار مبتلایان و هم شمار جانباختگان کرونا در کشور افزایش یافت و شمار فوتی‌ها دوباره در آستانه سرغمی شدن قرار گرفت و تعداد مبتلایان هم از 6300 نفر فراتر رفت. برای پی بردن به چند و چون کاهش رعایت شیوه‌نواحی بهداشتی در کشور و افزایش چراغ خاموش تعداد قربانیان کرونا، همکارم محمد شفیعی از تحریریه خبر رادیو ایران در استودیو حضور داره. آقای شفیعی سلام دوباره به شما. مردم که در ماهی اخیر برای مهار کرونا خوب همکاری کردن، چرا دوباره خبرهای هشدارآمیز میشنویم؟
با سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم جناب آقای جدیدی، ببینید از ابتدای شیوع کرونا تا حالا تنها نکته‌ای که همه کارشناسان و مسئولان حوزه سلامت برای پیشگیری از شیوع و مهار این بیماری روش تاکید داشتن و دارن رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و استفاده از ماسک. به گواهی آمارها هر کجا این موضوع به خوبی رعایت شده، سیر نزولی بیماری و مرگ و میرهای کرونایی هم به خوبی تجربه شده.
خب آقای شفیعی، الان رعایت شیوه‌نامه‌ها در کشور به چه صورته؟
ببینید آقای جدیدی، طبق آمارهایی که سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرده، میزان رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در کشور تا اول بهمن امسال به 83.88% رسیده و این میزان تقریبا بیشترین میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی از ابتدای سال تا حالا محسوب میشه. خوشبختانه هنوز اکثر استان‌های کشور در این محدوده هستند و در محدوده رعایت مناسب قرار دارند. بله. اما ظاهرا به تازگی میزان رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در برخی مناطق کشور از جمله در استان‌های سیستان و بلوچستان، خوزستان، کردستان و مازندران در محدوده 72 تا 75 درصد.
خب آقای شفیعی، به نظر شما علت کاهش رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی چیه؟
ببین آقای جدید، اگه یادتون باشه حدود 10 روز پیش بود که آقای رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، در حضور رئیس جمهور به شدت از موج سفرهای زمستانی به قشم و کیش و رعایت نشدن شیوه‌نامه‌های بهداشتی در برخی از استان‌ها با سند و مدرک گلایه کرد که خیلی هم در فضای مجازی و رسانه‌ها بازتاب داشت. خب اینها به هر حال رعایت نشدن شیوه‌نامه‌های بهداشتی یکی از موضوعاتش بحث سفرها هستش.
خب تو شمال هم همین مشکل رو داشتیم دیگه.
دقیقاً، حتی تو چند روز اخیر هم بیش از 10 شهر شمالی کشور به رنگ قرمز بود اگه یادتون باشه.
بله.
مسئولان استانی هم دائم هشدار میدادن که مردم به این استان سفر نکنن. متاسفانه طبق آماری که سخنگوی وزارت بهداشت درباره وضعیت سفرهای بین استانی اعلام کرده، طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی متوسط تردد روزانه بین استانی از 23 دی تا دوم بهمن امسال تا 7% به نسبت مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته. اما این نکتهش کجاست؟ نکته این که سال گذشته در این ایام ما کرونا نداشتیم. خب تو سفر هم که رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی کمی سخت‌تر میشه و بستر ابتلای افراد فراهم هست. اما چون چرخه ابتلا تا بستری بیماران کمی زمان بر هست، آمارها به سرعت خودشون رو نشون نمیدن. خدمت شنوندگان این توضیح رو هم بدم که موج کرونا که میخواد شروع بشه، ابتدا از افزایش مراجعات به مرکز درمانی آغاز میشه.
بله.
بعد تعداد مبتلایان زیاد میشه، در مرحله بعد تعداد بستری ها، و بعد از اون هم تعداد افراد بدحال که تخت های آی سی یو بستری میشن.
بعد متاسفانه آخرش هم که فوتی ها دیگه.
دقیقاً. و اگر بخوایم به آمار نگاه بکنیم، دو روز پیش حدود 5900 مبتلا داشتیم و این تعداد دیروز از 6300 نفر بالاتر رفت. یعنی الان تو مرحله ابتلا هستیم.
پس اینطور که من متوجه شدم، اگه هموطنان با سهل انگاری و عادی انگاری با شیوه‌نامه‌های بهداشتی برخورد کنن، با توجه به نزدیک بودن تعطیلات نوروز، باید بگیم که متاسفانه احتمال شیوع موج جدید کرونا وجود داره و احتمالش هم کم.
دقیقاً. البته نیاز به تعطیلات نوروز نیست. همین الان هم مسافران زیادی مقصد شهرهای جنوبی رو با توجه به شرایط آب و هوایی برای سفر انتخاب کردن. طبق مقامات وزارت بهداشت، بارها درباره احتمال خیز دوباره کرونا در بهمن هشدار دادن و میگن سفر هزاران گردشگر به شهرهای جنوبی کشور احتمال شیوع موج کرونا رو تقویت کرده. اونها نگرانن که اگه روند به این شکل پیش بره، چون هنوز خستگی درگیری با موج سوم کرونا از بدن نیروهای وزارت بهداشت و
درمان عزیز
در نیومده، تجربه و شرایط بدی رو خواهیم داشت. مهار موج جدید بسیار سخت‌تر از امواج پیشین خواهد بود. در هفته‌های اخیر علی‌رغم هشدارها، شاهد سفرهای غیر ضروری به استان‌های جنوبی همچون هرمزگان بودیم، بوشهر، فارس، به گونه‌ای که در تعطیلات اخیر بیش از 50,000 مسافر راهی جزایر کیش و قشم و هرمز شدند که این خب خیلی وحشتناک است.
خب با این اوصاف بگیم خدا به خیر کنه آقای شفیع، وقتمون کمه، ببخشید.
با شما خداحافظی بگیم که خدا به خیر بکنه و فراموش نکنیم که تنها با این رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی، استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی میتونیم جلوی این موج رو بگیریم.
بله. فقط ماسک و رعایت. ممنون از حضورتون. از شما خداحافظی.
خواهش میکنم. خداحافظتون.
نوبت رسید به خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای طاهری. درود بر شما آقای طاهری، صبح شما هم بخیر.
به نام خدا، بنده حضور شما با شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. خب پس از 171 روز بالاخره پرسپولیس هم شکست در لیگ برتر این فصل رو تجربه کرد و سنتنت نیز پس از باخت استقلال از فرصت به دست آمده برای رسیدن به صدر جدول استفاده نکرد. دیروز آلومینیوم در عراق بانش دوباره برای پرسپولیس مدافع عنوان قهرمانی به پیروزی رسید. فولاد و خوزستان در تبریز با یک گل ماشین سازی رو مغلوب کرد و تیم سپاهان اصفهان در آبادان دوباره برابر سنتنت به پیروزی دست یافت. در این حال سرمربی پرسپولیس در نشست خبری شرایط نامطلوب تیمش رو ضعف مدیریت قبلی عنوان کرد، اما دیشب رسول پناه که حدود 4 ماه پیش صحبت‌های اهانت‌آمیزی از جمله نثار کادر فنی و بازیکنان باشگاه خودش کرده بود و دو روز پیش مجبور به استعفا از ریاست هیئت مدیره پرسپولیس شد، دیشب بیانیه 14 ماده‌ای در جواب یحیی گل‌محمدی صادر و اعلام کرد هرگاه به پیروزی نرسیدن با حجمی از الفاظ همراه با اتهامات بی‌پایه و اساس تقصیر آن را متوجه باشگاه، هیئت مدیره و مدیر عامل کردند تا ذهن افکار عمومی را منحرف کنند. این جانب آمادگی دارم که در هر برنامه زنده که وی انتخاب کنند مناظری شفاف و روشن برگزار کنیم. گل‌محمدی دیروز درباره رفتن رسول پناه گفت ایشان با بولدزر از روی تیم رد شد.
رفتن ایشون دیگه دردی رو از ما دعوا نمی‌کنه. ایشون این تیمو مثل اینکه با بولدوزر از روش رد شد، بعدش هم کارش تموم شد و گذاشت رفت. هیچ کی هم نمیاد ازش بپرسه آقا چرا این کارا رو کردی. متاسفانه امسال یه شرایطی رو برای پرسپولیس رقم زدن، نمیخواستن در صورت پنجمین قهرمانی رو به دست بیاریم. من فکر میکنم که دلیل اصلیش همین باشه، اینه که برای فوتبال کشورمون آبرو و حیثیت و اعتبار جمع کرده و بخواد بعد از رفتن به فینال این همه براش مشکل به وجود بیاره واقعا طبیعی نیستش.
درخشش ملی پوش کشورمون در اروپا ادامه داره. در ادامه بازی هفته 15 لیگ برتر پرتغال دیشب تیم فوتبال پورتو با تک گل 3 امتیازی مهدی طارمی برابر میزبانش فارنسی به پیروزی رسید، زمینی که طارمی در جدول گلزنان با 8 گل بعد از پریرای 12 گله از اسپورتینگ در مکان دوم قرار گرفت. امشب در لیگ برتر انگلیس وست برومیچ با منچستر سیتی و ساوثهامپتون با آرسنال و فردا چلسی با ولورهمپتون و منچستر یونایتد با شفیلد و پس فردا لیورپول با تاتنهام دیدار دارن و از مرحله 4 نهایی جام اسپانیا ایتالیا امشب در دیار حساس میلان و اینتر ساعت 20:15 دقیقه بازی میکنن. آجری از شما مشان نگذ خدافظ.
ممنونم از شما، خدا نگهدارتون.
پیک بامدادی
بله، نوبت رسید به پیک بامدادی. پیک بامدادی امروز رو خانم مجدول حسینی تقدیم حضورتون میکنن. من از شما خداحافظی میکنم، با خانم مجدول حسینی همراه باشید. درود بر شما خانم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جدیدی و همچنین سلام و صبح بخیر خدمت شنوندگان عزیز. دعوت میکنم که همراه ما باشید. ابتدا عناوین برنامه.
جدای از همه بی‌برنامگی هایی که باعث افزایش قیمت تخم مرغ شده، شواهدی به دست اومده که نشون میده تخم مرغ های ایرانی در حال مهاجرت به کشورهای همسایه هستند.
بهتره که آقایونی که به جای اینکه مرغ‌ها رو اذیت کنن، یه مرزها رو کنترل کنن، ببینن آیا ممکنه نشتی داشته باشه.
ما مسائلی که در ستاد ملی میگیم این محرمانه است. این اصلا اینکه بیرون شده این خودش جای سواله که چجوری رفته بیرون. این واژه من سالا نشنیده بودم که قوم حراسی رو تازه شنیدم.
برای تابلوی معادل حقوق 300 ساله یک کارگر پرداخت شده است، اما معلوم نیست بالاخره خریداری که حاضر است برای یک اثر کپی چنین پولی بدهد به کدام منبع مالی متصل است، یا اصلا اداره مالیات او را میشناسد یا خیر.
نمیشه یه تابلو قیمت کفش یا قیمتی که قیمت گذاری شده توسط کارشناسان مثلا 1,200,000,000 باشه یه دفعه 10 برابر افزایش قیمت پیدا کنه، غیر طبیعی هستش.
سی 3610 شماره پیامک پیک بامدادیست. شما عزیزان هم از این طریق با ما در ارتباط باشید. با وجود وعده مسئولان قیمت تخم مرغ کاهش نیافته، در حالی که مرغداران علت این گرونی رو نهاده ها می دونن، اما دست کم بخش زیادی از نهاده های دامی در اختیار مرغداران قرار گرفته. گفته میشه حتی اگه همه تخم مرغ تولیدی با نهاده به قیمت آزاد هم صورت می گرفت، باز نباید قیمت تخم مرغ به این میزان می رسید. برخی از فعالان صنعت مرغ موضوع قاچاق تخم مرغ رو مطرح کردند. گزارشی از همکارم نعمتی.
بیشتر از یک ماهه که قیمت تخم مرغ در بازار صعودی شده و دلایل مختلفی هم برای گرونی اون گفته میشه، اما این در حالیه که این پروتئین ارزان قیمت در حال ناپدید شدن از سبد خرید خانواده هاست.
قبادی، رئیس ستاد تنظیم بازار کشور.
آقای قبادی،
من
بله
عرض کردم بحث من در مورد قیمت تخم مرغ، این فکر نمی کنم به جهاد کشاورزی مربوط باشه.
هیچ ارتباطی به بنده نداره، ببخشید. شما بخیر.
قرار شده هر کیلو تخم مرغ تنظیم شده در بازار 16900 فروخته بشه، اما نسخه دیگه ای در خرده فروشی ها پیچیده میشه و قیمت هر شانه تخم مرغ تا 50000 تومان هم پر کشیده. هدایت اصغری، مدیر عامل اتحادیه مرغداران میهن:
اگه به صورت کیلویی باشه، وزنی باشه، 16900 تومان برای مصرف کننده،
که ظاهرا بیش از این مبلغ تا 50 تومان هم داره فروخته میشه، درسته؟
میگن آره، گزارش های میوا میگه تا 50 خورده 4000 تومان هم عرضه میشه. بله.
اصغری به تازگی ادعا کرده جدای از همه بی برنامگی هایی که باعث افزایش قیمت تخم مرغ شده، شواهدی به دست اومده که نشون میده تخم مرغ های ایرانی در حال مهاجرت به کشورهای همسایه هستند.
گزارش هایی که به ما میرسه دایره دلالت بر این داره که داره توی حدی قاچاق میشه تخم مرغ.
موضوعی که لشکری مقدار قزوینی هیچ اعتقادی بهش نداره و میگه تو شرایطی که مرز هم بسته است چطور همچین امکانی وجود داره. گرونی امروز تخم مرغ از عواقب نرسیدن دیروز نهاده به مرغ داره.
نبود نهاده گذشته، یعنی 6 ماه پیش، باعث شد که الان امروز کم بوده تخم مرغ داریم. دومین علتش اینه که در استان مثلا خراسان و اردبیل و کرمانشاه چند واحد درگیر بیماری آنفولانزا که شده بودن معدوم شدن. بعد یکی هم که سرمایه ندارن تخم گذارا، تمام اکثرا با نصف ظرفیت جوجه‌ریزی دارن میکنن، اونقدر قاچاق نمیره. شما زمانی که بخوای با تریلی صادر بکنی که خب مرز بسته است، مگه اینکه به هر مثلا کامیونی 10 کارتون 15 کارتون تخم مرغ بخواد بره، اون چیز تأثیری تو بازار نداره. عملا دروغه که قاچاق داره میشه.
البته این روزها گفته میشه بازارگاه تمام نیاز مرغداران به نهاده رو برطرف میکنه، هرچند اصغری مدیر عامل اتحادیه مرغداران میهن قاچاق تخم مرغ به کشورهای دیگر رو ناچیز میدونه، اما جو روانی که بر افزایش قیمت اون داشته رو قابل توجه میدونه و ریش و قیچی مبارزه با قاچاق رو به دست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میده.
به جهت اون ارزش افزوده که برای فرد قاچاقچی داره، عددش خیلی معنیدار نیست، ولی خب متاسفانه داره اتفاق میفته.
کی باید جلوشو بگیره؟
دستگاه در واقع امنیتی، معمولا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دیگه.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ما میگه تا حالا هیچ گزارشی از اتحادیه مرغدارا یا جای دیگه مبنی بر قاچاق تخم مرغ به اونها نشده.
پیگیری کردم از دفتر تخصصیش و از دوستان و همکارامونمون تو مرکز آمار. دفتر تخصصی هیچ گزارش مکتوبی از ضابطین و کاشفین در این خصوص نداشت. به دوستان آمار اعلام کردم، دوستان آمارمون هم به بنده گفتن که وقتی اصلا هیچ آماری در این خصوص هیچ دستگاهی اعلام نکرده و مکتوب هم ارسال نشد.
آقای نبی پور سخنگوی اتحادیه مرغداران میهن اما از نشانه هایی میگه که از قاچاق تخم مرغ خبر میده، نشانه هایی مثل افزایش تقاضا برای کارتون دو قلو یا شانه های رنگی تخم مرغ که دلالت بر قاچاق تخم مرغ به خارج از کشوره.
من حدسم اینه که بهتره که آقایونی که بچن که مرغ رو اذیت کنن یه مرغ رو کنترل کنن، ببینن آیا ممکنه نشتی داشته باشه، چون الان من دیدم که کی پیغام به ما میدن که کارتون دو قلو داری، کارتون دو قلو معمولا برای صادرات، اگه صادراتی نباشه که چرا دنبال کارتون دو قلو میگردن، یا شونه آبی رنگ میگردن چون شونه بنفش رنگ برای عراق صادر میشه دنبال میگردن. اون گمرکات باید یه مقدار در نظر داشته باشن، ممکنه بعضی ماها بعضی ماها ممکنه دیگه بالاخره این کارو بکنی که
دهخانی ادعای قاچاق رو بهانه ای برای افزایش قیمت تخم مرغ میدونه و میگه شاید این هم یه دستاویز دیگه برای گرونیه.
مثل موضوع روغن که آقایون فشار آوردن، ما چک کردیم دیدیم هیچ چیز رسمی قاچاقی در این خصوص وجود نداره، فقط دلیلیه برای افزایش قیمت روغن. از من و شما کمک گرفتن بابت افزایش قیمت اون کالا به این واسطه که آقا داره قاچاق میشه. چرا قاچاق میشه؟ چون ارزونتر از اونور مرزه. اگر داخل کشور قیمتو بکشیم بالا، قاچاقش اونور مرز نمیره. خب آقا قیمتو بکشی بالا، خب تا کجا بکشی بالا؟
بنا به گفته رئیس مجلس، 4 میلیارد دلار نهاده دامی به کشور وارد شده و گوشت مرغ باید نصف قیمتی باشه که حتی ستاد تنظیم بازار تعیین کرده. تخم مرغ هم از این مسئله مستثنا نیست و مسئولانی که قاچاق تخم مرغ را رد می‌کنند باید دلایلی قانع کننده برای گرانی تخم مرغ ارائه کنند. به ویژه اینکه گفته می‌شود تولید تخم مرغ کشور بیش از مصرف اونه.
شما عزیزان هم راجع به این گزارش و ماجراهای تخم مرغ و قیمتش که انگار تمومی هم نداره نظرتون رو به 3610 برمون اعلام کنید.
پیک بامدادی هر روز به جز روزهای تعطیل.
دادگستری قم اعلام کرده پرونده ای رو علیه معاون وزیر بهداشت و سخنگوی ستاد ملی کرونا تشکیل داده. گفته میشه اظهارات دکتر رئیسی در جلسه ستاد ملی کرونا در خصوص شیوع کرونا در قم که از نظر منتقدان غیر کارشناسی و خلاف واقع بوده منجر به وصول شکایاتی به دادستانی شده. برخی نیز این اظهارات معاون وزیر بهداشت رو قم هراسی توصیف کردند. در این باره با دکتر رئیسی گفتگو کردیم، بشنوید.
خیلی خبر ندارم از این جریان.